من توی مثلا توی همین مثال کردم شما گفتین توی اصفهان مثلا نزدیک 1 میلیون 1.5 میلیون 2 میلیون جوان که علاقمند اون رشته و علاقمند اون باشگاه و هوادار اون باشگاه هستن، تا هر روز که مثلا میان بالاخره اصلا تو زندگیشون شما بچه‌تون یه دفعه مثلا یه بچه کوچولوتون مثلا تو ماشین داره میرین با این بادکنکه بخر، از اینکه نخرین تو ماشین یه دگریه بکنه راحتشون رفت بادکنکه بعدی نگه داره براش میخرین، غیر از اینه نمیخواین افسردگی تو ذهنش بمونه فلان. و من چجوری به عنوان پدر استان بیام بشینم 2 میلیون جوان بیان این کار انجام، من مسئول استان، من مسئول فرهنگ اون استانم، من مسئول توسعه صنعتیشم، توسعه نمیدونم سیاسیشم، توسعه آموزشی همه چی داشتم. اون یه مسئله دیگه بود، مسئله دیگه از اصلا بله اگر این بود که میگفتین یا مهرزاده اون آقای مثلا رئیس باشگاه خیلی مثلا خط مثلا فرض کنید که زن راست بود شما چپ بودین اون مثلا چپ،
نه نه من اینو نمیگم ولی یه چیز دیگه میگم.
اگر این باشه حرف شما درست نبود
آقای رزل، من یه سوالی پرسم خودتون بگید آقا، به عنوان در واقع اصلا نمیخوام تو این قضیه من جهتگیری بکنم، تفاوت تصمیمی که شما توی این زمینه گرفتید با تصمیمی که آقای دکتر احمدی نژاد در دیدار ایران عربستان بعد از باخت ما گرفتن در مورد علی دایی چیست؟ ایشون هم گفتن علی دایی نباشد، این تفاوتش با هم چیه؟ شما هم همین حس، ایشون گفتن در واقع مصلحت در واقع جامعه ما میسنج در واقع اقتضا میکنه که امروز ما این فرصت رو به کس دیگه‌ای بدیم که فضایی که در مورد تیم ملی به وجود اومده و فضای مطلوبی هم نیست تغییر بکنه. آقای مهرعلی زاده قطعا نگاهشون مثبت بوده، من نمیگم نگاهتون منفی بوده،
من اگر اون موقع جای احمدی نژاد بودم این مطلب رو آنی اونجوری تصمیم نگرفتم، مثلا میگفتم که آقای وزیر ورزش، آقای فدراسیون فوتبال بشین روی این قضیه تصمیم بگیرین از توی فضای منطقی یه مثلا فرسون یه کارشناسی یه هفته طول بکش آخرش بگیم بالاخره آیا مثلا اینو، چون اون شب که همه قش و ظرف نمیرفتن
خب نتیجه نهایتا یکیست،
نه باید بررسی بشه، وقتی بررسی بکنم مثلا برسم به این که بله این آدم با همه توانمندی‌هاش بودنش و ادامه کارش ممکن در جامعه اثر منفی داشته باشه، به یه نحوی این بودن رو به اصطلاح من منتفی می‌کنم. اما این که مثلا بنده مثلا بیام چون قدرت دارم مثلا به اصطلاح من استانداری یادمه تا همین قضیه مثلا صدا کردم این آقای مدیر باشگاه رو صدا کردم، مدیر شرکت رو، مدیر فولاد مبارک رو صحبت کردیم فلان، رو گفتن که آره داره عوض میکنه فلان جوری شد، گفتن هی بدشانسی متمادیتون اثر منفی میذاره تو جامعه فلان، خودشون دنبال این کار بودن، من تا مدیدم که یک استارتر میخوان که این کار رو بتونن انجام بدن، در سر وقت که بعدم دستور دادم و فردم عوض کردم در بخیر الحمدلله انجام شد. به نظر من ببینید اگر هم مثلا بگیم که اون دستور احمد نژاد هم مثلا یه جورایی مثلا مشابه دستور اصلا مشابه به نظر من نیست و نبود، ولی در این حال اگر مثلا میگم اونم یه دستور حاکمیتی نمیه دستور حاکمیت از این بود مشابه هم هستن، من اگه جای احمد نژاد بودم تو اون قضیه مثلا میگفتم که آقای وزیر ورزش بیا اینجا، آقای کمیته منو بیا اینجا، آقای فدراسیون اینجا با هم بشینید از ابعاد مختلف کار کارشناسی بکنید، بگید بالاخره اثرات بودن یا نبودن، ماندن یا نماندن فلان کس تو این مسئله به اساس ذهنیات جامعه جوانا چیه. یه دفعه است که مثلا طرف اصلا میاد از این قضیه یک از این فرصت یه تبلیغات به اصطلاح حالا تبلیغات میخواد بکنه بالاخره دیگه اصلا با نم سیستم های پوپولیستی نرفا مثلا اینو مثلا بردارم مثلا با کلمات آفرین هورا فلان هم چیزی نیست، یه دفعه نه اصلا واقعا این واقعیت است باید انجام بشه، یعنی حالا میخواد تبلیغات هم بشه میخواد ضد تو هم بشه، ممکن هم اونطور از قضیه همین سپاهان خب بعضی هم اعتراض داشتن به من دیگه که آقا شما چرا واسه این مداخله رو کردیم، وای فردا فیفا میاد عل میکنه ول میکنه فلان نرفا، همین میتونه تبلیغ منفی هم باشه و میتونه خب تبلیغ مثبت هم باشه که سپاهانی همشون بالاخره راضی شده الحمدلله خب بعضیش هم از همونجا برگشت و
الان وضعیت بهتری پیدا کرده. من عرض کردم با بخش قابل توجه از صحبت شما موافق هستم. خب یه تجربه هم ما سال 2006 هم داشتیم در مورد آقای شاهروخی و در واقع اون داستان تیم ملی و تغییراتی که اتفاق افتاد و جناب علی هم به هر حال توی مقطعی من شنیدم دفاع هم کرد، گفت که این تصمیمی که ما گرفتیم برای در واقع مصلحتی بودش که کمک میکنه به رشد تیم ملی و اتفاقا این اتفاق هم افتاد، یعنی ما شاید در واقع اتفاق خوبم بودیم، شاید نظیر اون چیزی که امروز در سپاهان داره رقم میخوره. من با این دیدگاه موافقم، اما اگر آقای مهرعلی زاده به خودش اجازه رو داد به عنوان یک چهره سیاسی با سابقه فراوانی که در حوزه مدیریت داره و اشراف کاملی که من میگم به ورزش هم دارید، من حداقل میگم توی رادیو ورزش من یکی از کتابهایی که شما ترجمه کرده بودید رو در مورد المپیک رو خود من در واقع خوندم و برای مخاطبان این شبکه اجرا کردم، من میدونم شما شاید به هر حال آشناییتون با ورزش آشنایی بسیار خوبی باشه، اما اما پرسشی که وجود داره همون سوالی هست که اول پرسیدم، آیا این دست مصلحت سنجی ها که ممکنه یک بار توسط یک مدیر آشنا به ورزش اتفاق بیفته و دفعه دیگر توسط یک مدیر ناآشنا با ورزش اتفاق بیفته، اما هر دو یک دیدگاه دارن اما شاید لزوما نتیجه یکسان نگیرن، راه رو باز نمیکنه برای این دست حضور افراد غیر سیاسی، افراد سیاسی در حوزه ورزش و غیر ورزشی ها در ورزش؟
بازم عذرخواهی میکنم، افراد غیر سیاسی سیاسی یا امور سیاسی در عمل ورزش؟
هم افراد سیاسی در ورزش هم امور سیاسی یا مصلحت سنجی های سیاسی در ورزش؟
با ورود افراد سیاسی در ورزش با اون چیزی که همون صحبت اولیه با همون مطلب که ما به سیاسی بودن فرد نباید کارش کنیم، مدیر هست یا نیست، لایق هست یا نیست، به درد این کار میخوره یا نمیخوره، سیاسیه، فرهنگیه، عمرانیه، اقتصادی بیگانه داشته باشیم، یک امر مدیریتی است، این آدم لیاقت مدیریت رو در این لول در این سطح برای این امر داره یا نداره، اینو بیاریم. حالا اگه سیاسی بودم آقا بفهمید خوش آمدید، غیر سیاسی هم بود ورزشی هم بود که آقا خیلی خوش آمدید تشبیه، این یه مطلب. اما ورود دیدگاه سیاسی در امر ورزش رو من اصلا تایید نمی کنم و کاملا مسموم میدونم. این که مثلا بنده مثلا بیام توی امر ورزش مثلا ببینم مثلا رئیس فلان فدراسیون داره خیلی خوب کار میکنه، هم مثلا ما داشتیم دیگه، مثلا آقای یزدانی خرم از نظر سیاسیون چه جایگاهی دارن توی این کشور به عنوان یادم عضو حزب مؤتلف اسلامی اصولگرا تلقی میشن.
دقیقاً
بنده کدوم گروه هستم به نظر شما؟ بنده معاون آقای خاتمی بودم درست اصلاحات.
بله
درسته. ولی بنده آیه یزدانی خرم رو هم دوستش داشتم، هم دوستش دارم، هم تقویتش کردم و هم اول بهش احترام میذارم به عنوان یه فردی که مدیر بود و بسکتبال ما رو واقعا تکون داد. برای کار بلد بود.
والیبال رو.
جان؟
والیبال.
برای که کار بلد بود. برای اینکه رفت رو جوانا کار کرد. برای اینکه رفت مربی آورد. برای اینکه قشنگ دو تا چهار تا میکرد کارو و پیش میرفت. حالا مثال زدم مثلا دیگه هم دارم فلان از همین قماش. افرادی که بودم به هیچ وجه بنده امر سیاسی به رشته سیاسی خودم یا تفکرات سیاسی خودم رو به هیچ وجه وارد نکردم. شما دیدید حالا مثلا حالا ذکر خیر هر دوشون از عزیزان من هستن، آقای سفر فراهانی با ما هم کار بودن، هم فکر بودیم، هم کار بودیم، یه مقطعی اومد استعفا کرد از اساسیان فوتبال رفتن یادتون میاد؟
نه.
اون وقت بنده آقای دادکان رو گذاشتم سر جاش. درسته؟
نه.
آقای سفر فراهانی که دیگه کاملا یه چهره شناخته شده اساس طلب بودن و هستن دیگه، من هر روزم بهشون ارادت دارم، فرد مدیر لایق توام بدم، کارهای خیلی خوبی هم کردم توی فوتبال انصافا. ولی خب استفای بای خسته شده بودم، برای چند بارم گفتم منم مثلا مقاومت کردم، من استفا کردن رفتن. خب ما اومدیم آقای دادکان یه آدمی است که همه میدونن آدم از متلفیه، ولی خب آدم لایق بود در فوتبال، لایق بود، نشون داده بود، بچه مسلمان بود، فعال بود، دلسوز بود، انگیزه من بود، علاقه من بود، آوردیم بالاخره سرکار گذاشتیم اونجا. خب این بس برای نیا کنید، این ورود من فرد سیاسی بودم دیگه.
نه.
ورود فرد سیاسی در ورزش سم نیست که مثلا بیاد همه رو بندازه. بله اگر ورود فرد سیاسی را با همون دیدگاه سیاسی و بدون توجه به مدیریتش که در مدیریت امر سیاست ورزی نباید، سیاست ورزی به منظورم خط بازی نباید دخالت بکنه، اگر اینجوری گذاشتیم مدیر رو نباید نگران باشیم، نه اگر کسی برای استوگه نمیبرم، اگر کسی گذاشتیم که از روز اول از همون منشی بسیار دمه درش بخواد همه رو برده بیرون و از نوع یه آدم های براخره هم خط همسایی خودش رو بیاره، برای اون اصلا سمه، نه در ورزش، در هر رشته، در هر بدارتونه سمه.
درسته.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
خب یه در واقع موضوعی رو من ابتدای گفتگو بهش اشاره کردم و برای جمع‌بندی بحث میخوام نظرتون رو بدونم. گفتم که البته نکته‌ای که عنوان شد بحثی است که خیلی هم اعتقاد دارن بهش، یعنی کارشناسان هم هستن که اعتقاد دارن که اون تعریفی که ما از ورزش داریم لزوما تعریفی نیست که دنیا از ورزش داره و ما ورزش رو در بخش‌های مختلفش در واقع قسمت‌های گوناگونش در کشور خودمون بومیش کردیم، یعنی شکلی کاملا ایرانی از اون رو داریم در کشور خودمون ارائه می‌کنیم و به همین دلیل ممکنه نوع سیاست‌گذاری‌ها، تعیین هدف‌ها و البته شکل نتایجی هم که به دست میاریم لزوماً با تعریفی در دنیا وجود داره همخوانی نداشته باشه. اگر بنا رو بر این بگذاریم که در واقع این اتفاق داره میفته، فکر میکنید با این شیوه مدیریتی که جناب علی ازش یاد کردید در دوره خودتون اجرا شده، این طرز تفکر امروز هم تقریبا وجود داره و حتی خودتون هم به هر حال در حال حاضر در واقع با همین شیوه لازم بوده تغییراتی رو در بخش ورزشی به وجود آوردید به عنوان یک سیاستمدار، فکر میکنید چه آینده‌ای رو میشود برای ورزش متصور بود؟ خوب یا بعدش رو میخوام شما بگید و اینکه فکر میکنید مثلا آیا ورزش ما با همین در واقع توصیه کردن ها، میانجی گری ها، واسطه گری ها، یا در واقع نگاه های از بالا به پایین میتونه روزی اقتصاد قوی خودش رو ببینه، میتونه فرهنگ آنچنانی رو در خودش شاهد باشه، تاثیرگذاری اجتماعی رو فقط نه به خاطر در واقع موفقیت تیم ملیمون داشته باشه یا خیر؟ فکر میکنید چه آینده ای رو میشه برای این ورزش با این شیوه مدیریتی متصور بود با توجه دیدگاهتون؟
فکر کنم تو همون دو سه جمله اول عرضم عرض کردم که ما ناگزیریم که از یک سری الگوها و استانداردهای رشد در دنیا تبعیت کنیم.
خب
ما نمی‌تونیم جزیره باشیم بر خودمون کار بکنیم. بله البته یه سری مسائل بومی اثر می‌گذارن، ولی ببینید وقتی شما دو تا چهار تا وقتی مثلا شما پمپ می‌سازید، پمپ کارش این است که مثلا با یه قانونی از زمین آب رو می‌کشه، مثلا با یه قانون دارم مثلا با یه نسبت به توان موتور فلان این آب میده بالا. دیگه پمپ تو آفریقا بسازین همینه، امریکا بسازین همینه، آسیا بسازین همه، همه جا همینه.
بله درست.
این که ما بگیم نه آقا من یه پمپ میخوام بسازم که مثلا فرض مثلا از آسمان زمین مثلا آبو بگیره مثلا بفرسته تو زمین. همچین وجود نداره.
اما اگه بهش برق ندیم قطعا تو ایران یه جور دیگه کار میکنه.
خب حالا
آره دیگه همین آقا دیگه شما پمپو بساز وصلش نکن به برق، خب معلومه کار نمیکنه.
برای میخوام بگم که بنابراین یه سری قواعد و اصول کل مثلا ورزش هایی دارن تو دنیا حرفه‌ای میشوند.
درست.
ما ناگزیر اون ورزش ها رو حرفه‌ای ببینیم وگرنه دنیا عقب میافتیم. ورزش هایی دارن در مسیر حرفه‌ای شدن، مثلا در خصوص تلویزیون، حق پخش، نمیدونم تبلیغات، بیرون فلان، یه سری قواعدی رو ایجاد میکنن. ما ناگزیر از پذیرش اون قواعد هستیم وگرنه ره به جای نمیبریم. مثلا فرض کن که فدراسیون ها رؤساشون رو انتخابی میکنند، انتخابات بکنند، نه با وزیر ورزش یا مثلا مسئول کمیته المپیک، هر کسی اعمال بشود، خودش رو اعمال بکند. این یک اصل تو دنیا. ما یه سال، دو سال، یه دوره، دو دوره، شش دوره میتونیم اعمال بکنیم، بعد دیگه اصلا این کارو بکنیم مثلا دیگه، یعنی داریم به ظاهرش الگوی استاندارد دنیاست، ولی در این وقت با تحت عنوان بومی کرده است یه کار دیگه داریم میکنیم. بنابراین نه، اگر واقعا ما از گفتم بومی بودن، بومی سازی رعایت یه سری مسائل بالاخره، حالا هم که اصلا استلزامات بومی هست، مثلا فرض کنید که مثلا شرایط اقتصادی من چجوری آیا مثلا ما میشیم مثلا مثل شرایط اقتصادی مثلا من انگلستان مثلا در مورد مثلا تیمامون تماس در مورد بورسش و نحوه بورسش و اداره کردن بورس و پول و سرمایه فلان، نه ما نمیتونیم، یه جور دیگه است. اما یه جور دیگه 30-40% توی آوتفوت کارمون اثر میذاره. اینکه مثلا ما بیام یکی به یک بچه دیگه یه چیز دیگه طراحی بکنیم، نه ما آینده خوبی رو وقت نخواهیم داشت. من به شما عرض میکنم
یکی از ویژگی‌هایی
که نظام جامعه که ما طراحی کردیم داشت، الان اگه هر وقت حوصله کردیم از این قفس ساعت در بریم ببینیم اون 16 جلد کتاب رو که
داره،
همینه که دقیقاً با دیدن مسائل بومی محور رو استانداردهای جهانی قرار میده تو آموزشش، توسعهش، ورزش قهرمانیش، همگانیش، نمیدونم حرفه‌ایش، مسائل اقتصادی ورزش، مسائل کمک از دولت ورزش، برای همه رو اونجا دیده. امیدوارم انشاءالله که بتونیم بالاخره با رعایت استانداردها بتونیم شاید پیش بریم که خدا کرده مشکلی در توسعه ورزشمون با این همه جوان خوب به مشکل بر نخوریم.
انشاءالله. متشکرم جناب مهندس مهرعلی‌زاده عزیز از اینکه خیلی صریح توی این گفتگو حضور داشتید و نظر و دیدگاه های خودتون رو
گفتید.
متشکرم. خدا نگهدار. خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش. امیدوارم که این بحث رو تا به این لحظه هم پیگیری کرده باشید، هم پسندیده باشید. ما تلاشمون این هست که نه نگاهی جانبدارانه نسبت به یک دوره خاص و نه نگاهی در واقع غیر منطقی نسبت به اتفاقات ورزش ایران و جهان، نسبت به در واقع همه آن چیزی که در ورزش داره اتفاق میفته، نظرها و دیدگاه ها رو مطرح بکنیم یا کارشناسان رو دعوت بکنیم برای اظهار نظر و البته ابراز عقایدشون. ما رفتیم به سراغ آنچه که در ورزش کشورمون در سالهای گذشته رخ داده، از جنبه مدیریت تصمیم گیری سعی کردیم بحثا رو مورد تحلیل قرار بدیم و البته نقشی که سیاست، سیاسیون و طیف‌های سیاسی در ورزش بازی کردن رو داریم بررسی میکنیم. اشاره هم شد لزوماً شاید همه نتیجه‌ای که ما از این ماجرا میگیریم بد نباشه، اما خب نیاز هست که ما یک فرقی قائل باشیم بین سیاستی که قرار هست در جهت ارتقا و رشد ورزش باشه با سیاستی که ممکن هست به دلیل فقط منافع گروهی و حزبی به ورزش آسیب بزنه، که البته نمونه‌هاش رو کم هم نداشته. آقای احسان محمدی سلام به شما، روز بخیر.
سلام آقای درخشنده عزیز، وقت تو و همه شنونده خوب رادیو ورزش بخیر.
احوال شما چطوره؟
الحمدلله خوب شکر.
گفتگو کردم امروز با آقای مهندس مهرعلی زاده. آقای مهندس مهرعلی زاده اشاره کردن که حضور سیاسیون به شرط تجربه کافی نه تنها اشکالی نداره بلکه میتونه کمک هم بکنه به ورزش، و در کنارش اعتقاد داشتن که سیاست ورزی ها رو اگر ما قرار باشه وارد ورزش بکنیم اونجاست که احتمالاً باید به دنبال یک سری آسیب ها باشیم. با این دیدگاه چقدر شما موافق هستید؟ چه نظری دارید راجبش؟
آقای مهرعلی‌زاده تجربه مدیریت در همه سطوح هم ورزشی و هم غیر ورزشی رو دارن و خب نظرشون حتما صاحب است. چیزی که باعث میشه که عموم جامعه مقاومت کنه مقابل این ورودها، شاید مسئله هست که در اقوال عمومی بهش میگن سیاست بازی نه سیاست ورزی. سیاست ورزی به معنی اینه که شما از ابزارهای سیاسی، از هوشمندی سیاسی، از تعاملات استفاده کنی برای تعالی هر حوزه دیگه. درست. ولی اون نکته‌ای که شما هم نگرانشی و من هم به عنوان یک مخاطب، اون بحثی هست که همیشه اشاره میکنید که استفاده از ظرفیت ورزش برای منافع فردی یا حزبی، یا حالا بهتری یک سو استفاده کنیم، اضافه کنیم بگیم سو استفاده، اون نگران کننده است.
خب حالا اگه فرض ما همین بگذاریم، آن چیزی که در قالب برخی از تصمیمات در ورزش کشورمون از سوی سیاسیون گرفته میشه شاید با این تعریف خیلی نگنجه، اما خودشون اون رو در کنار تصمیمشون عنوان مصلحت سنجانه رو اضافه بکنن یا مصلحتی رو اضافه بکنن تا توجیه مطلوب و مناسبی باشه. مثلا من اشاره کردم به یکی از تصمیماتی که جناب آقای مهرعلی زاده به عنوان استاندار استان اصفهان میگیرن برای کنار گذاشتن مدیر عامل باشگاه اصفهان، برای اینکه خب توی اون مقطع احساس کردن شرایط موجود خیلی به نفع اصفهان نیست و جامعه هوادار از این وضعیت ناراضیه. اینجا چه تعریفی باید بکنیم؟ باید بپذیریم که اگر لازم هست یک چهره سیاسی بیاد و اعمال نفوذ خودش رو انجام بده، یا باز هم بگذاریم که ورزش در واقع با همون قواعد ورزشی تکلیفش مشخص بشه؟
ما قبل از هر چیز باید مشخص کنیم که واقعیت اینه که هدفمون از ورزش چیه در این جامعه. آیا ما ورزش رو به عنوان یک عامل برای ایجاد سلامت اجتماعی قبول داریم، یا میخوایم به کار ببریم که نشاط اجتماعی رو بالا ببره، باعث ایجاد وحدت بشه بین جامعه، یا قرار ورزش قهرمانی رو توسعه بدیم که دنبال مدال، کسب سکو و افتخاریم؟ تا زمانی که این دو حوزه رو تفکیک نکنیم و واقعا به صورت روشن و بدون از ریاکاری های معمول زیست فردیمون این رو مشخص نکردیم، همه این حرفا دو جور روایت میشه.
اصلا جان ببخشید، من صحبتت چرا رضایت اجتماعی رو این وسط نیاوردی؟ شاید بعضیا به دنبال رضایت اجتماعی از ناحیه ورزش باشن، چه اشکالی داره؟
میبینید رضایت اجتماعی مفهوم کلیتریه تا اینکه بگیم رضایت هواداران یک گروه خاص، یک تیم خاص یا حتی یک شهر خاص. بعضی اوقات این منافع در تضادن. شما برای اینکه رضایت یک شهر رو جلب کنید، هواداران یک شهر، یک تیمی رو که میتونه یک سرمایه ملی باشه، درسته، انتقال میدید به اون شهر و باعث نابودی اون میشید و حتی بعضی اوقات باعث میشید که جامعه نسبت به اون شهر و حتی اون نماینده اون استان گارد مخالف بگیره. من حرفم تایید حرف شما هست که مردم دوست دارن افراد پخته با تجربه سیاسی که بلد هستن بین مرزهای اجتماعی اقتصادی حرکت کنن، قادرن از ظرفیت‌های متقابل استفاده کنن، بیان رأس ورزش قرار بگیرن. چون دیروز هم اشاره کردیم لزوماً در همه دنیا چهرهای برجسته فوتبال، کشتی یا هر ورزش دیگه رأس فدراسیونشون قرار نمیگیرن.
درسته،
مردم این رو دوست دارن، آدمای با تجربه بیان. ولی مجموعی که پس ذهن ما هست استفاده فردی این افراد بوده و ما مثل مارگزیده شدیم که دیگه از ریسمان سیاه و سفید هم میترسیم. به همین خاطر با یک تردیدی نسبت به این افراد وارد میشیم و عموم واقعیت اینه که عموم دوستان رسانه‌ای ما هم گارد میگیرن که ایشون از کجا اومده. خب قبلا از این حوزه سیاسی اومده، ایشون تجربه ورزشی نداره و اون اصطلاح مشهور این که آیا عکس با شورت ورزشی دارد یا ندارد شده یکی از ملاک‌ها که لزوماً ملاک درستی نیست.
دقیقاً نکته به جایی رو اشاره کردی. ما فردا این بحث رو می‌خوایم جمع‌بندی بکنیم و قطعاً به حضور شما در برنامه هم به شدت نیاز داریم. متشکرم از شما.
زنده باشید، روزتون بخیر.
خدا نگهدار. دوستانی هم راجع به در واقع نکات ابتدایی برنامه مطالبی رو عنوان کردن، گفتن که شما اشاره کردید که دو نفر رو دعوت کردید برای حضور در برنامه، پاسخگو نبودن و گفتن که بدون شک رسانه‌ای مثل رادیو تریبون خودش رو داره و نقش این رسانه این هست که ضعفی که احیانا به واسطه وجود برخی از افراد در ورزش کشور به وجود آمده رو زیر ذره بین بگذاره و اونها رو مطرح بکنه تا به این واسطه اونها مجبور به واکنش بشن. حالا بحث ما مجبور به واکنش شدن نیست. ما اصلا بحثمون این نبود که بخوایم زیر ذره بین ببریم. قطعا میشه این کار رو انجام داد در یک برنامه تخصصی تر، اما هدف ما این بود که ببینیم که در هر دوره نوع نگرشی که نسبت به موضوع ورزش از جانب سیاسیون بوده است چگونه بوده، چه تفاوتایی با دوره دیگر داشته، آیا ما تونستیم در واقع شاهد رشد هرچه بیشتر در این زمینه باشیم. این رشد میتونه نوع برخوردی باشه که سیاسیون با حوزه ورزش میکنن. این که ما هنوز هم مشاهده این هستیم که گاهی اوقات مثلا یک مدیر سیاسی به واسطه حضورش در یک بخش سیاسی یک مربی رو اجازه نمیده در یک باشگاه کار بکنه، او رو از یک باشگاه دیگه به باشگاه دیگه برمیگردونه، یا مثلا نمیدونم به واسطه مسائل سیاسی شاهد این هستیم یک مدیر که به هر حال مدیر ورزشی هست از یک بخش جدا میشه، این در واقع این نگرانی رو به وجود میاره که ما یک جاهایی هنوز نتونستیم مسیر رو پیدا بکنیم و هر کسی متناسب با سلیقه خودش عمل میکنه. و بعد اینکه عنوان مصلحت سنجی آیا حد و مرزی هم داره، آیا ما قرار هست که یک چارچوبی رو قائل بشیم بگیم اگر از این خط قرمزها عبور بشود نگرانی هایی به وجود میاد و نیاز هست که مصلحت سنجی صورت بگیره، یا نه هر جایی که در واقع اون مدیر، اون مسئول، اون نفر اول که لزوماً شاید حالا ورزشی هم نباشه احساس کرد میتونه با نگاه مصلحت سنجانی خودش وارد بشه و هر تصمیمی رو برای ورزش بگیره. این اون بحثی هست که در طول این هفته راجبش حرف زدیم و انشالله فردا جمع‌بندی بحثمون در همین زمینه خواهد بود. خیلی متشکرم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیم حضورتون شد تونسته باشه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. ما انشاءالله فردا هم جمع‌بندی بحثمون رو خواهیم داشت، حتما همراه ما باشید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
صبور غم ها به دیدنت بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش تا قد بیارم نرد باش، تنهای بی سنگ سبور، خونه ی زرد و زود و خون، توی جواد ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، میارم حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، همه خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم هیچی نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید.